بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فصلى الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها فعدد ما احاط به علمه. موضوع بحثمان بر اساس کتاب المراجعات مراجعه شماره 58 که پاسخی است که امام شرف الدین به جناب شیخ سلیم دادن. شیخ سلیم بشری بعد از اینکه سند حدیث را یا متواتر بودن اون را امام شرف الدین بیان کردن، گفتن که برای اینکه ما سلف صالح را کرامتشون را حفظ کنیم و خلافت خلفای سگانه هم زیر سوال نرود، یه راهش این است که حدیث را تعویل کنیم، یعنی کلمه مولا را به امامت و زعامت اولا به تصرف معنا نکنیم که یکی از کاربردهاش است، بلکه به محب و ناصر معنا کنیم که اونم از کاربردهای دیگره یا معانی دیگره کلمه مولا و ولیه. و گفتن شاهد هم داره، یعنی یک مؤیدی هم از تاریخی برای این تفسیر هست و آن شکایتی یا شکایت‌هایی که برخی از صحابه از امیرالمؤمنین نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرده بودند. در واقع انگیزه این که پیامبر در غدیر مسلمان‌ها را فرمودند اجتماع بکنند و خطبه غدیر را ایراد کردند، برای این بود که این شکایت هایی که شده بود و یک نگاه سلبی نسبت به امیرالمؤمنین پیدا شده بود، اینها را برطرف کنند. مضافاً بر این که در این خطبه از اطرت هم سخن به میان آمده و توصیه شده و این نشان می‌دهد که همینه، در واقع مؤید این است که پیامبر می‌خواسته سفارش خاندانش را به مسلمان‌ها به اصحاب بکنه، البته امیرالمؤمنین را به طور خاص. وجه خصوصیتش هم همون قضایا و شکایت‌ها و اینا. این مطلبی بود که آقای شیخ سلیم به عنوان دیدگاه اهل سنت در باب حدیث قدیر مطرح کردن. امام شرف الدین در این نامه 58 فرمودن، دیروز بحث کردیم دیگه، فرمودن که با توجه به دو ویژگی پیامبر اکرم که همه قبول داریم، یکی حکمت ایشان، حکیم بودنشان، و یکی هم عصمت ایشان، نگاه ما مسلمان ها اعتقادمان پیامبر چنین اعتقادی است، نباید رفتار او و گفتار او را به گونه ای تفسیر کنیم که این ویژگی شخصیت پیغمبر که حکیم بودن و معصوم بودن ایشون هست زیر سوال بره در مقابل اغیار. اونها دست نیندازن به اصطلاح پیغمبر ما را، بگن این چه کار سبکی بود که انجام داد، چه نیازی بود. خب اگر ما بخوایم خطبه غدیر را به، یعنی مولا را در خطبه غدیر به ناصر و محب تفسیر بکنیم، چنین پیامدی داره. چرا چنین پیامدی داره؟ برای اینکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به مؤمنین، جامعه مسلمین، صحابه دیگران، یعنی همه مؤمنین دیگه، از ویژگی ناصر بودن و محب بودن برخوردار بودن. این چیز پنهانی نبود که کسی نداند، شناخته شده نباشه، مثلا یک کسی را مردم نمیشناسن حالا نیاز معرفی داره، اما کسی که میشناسن او را و این صفت و این ویژگی برای او هویدا و آشکار بوده، این چه نیازی به این همه مقدمات و تفاصیل و تشریفات و اینها، اونم تو اون شرایط سخت اونجور. این که ایشون میفرمایند این امر بدیهی بود و این امر بدیهی با اون مقدماتی که پیامبر فرمود و تفصیلش رو عرض کردیم، به 16 تا مطلب بود، سازگاری نداره. من به نظرم اینطور میاد برای توضیح این بیان مرحوم شرف الدین که مقوله نصرت، ما اگه بخوایم بفهمیم یه کسی یار ماست، ناصر ما هست یا ناصر مردمه، کجا باید بفهمیم؟ نصرت و ناصر بودن به رفتار طرف مربوط می شود. اگر در زندگی کمک کار باشه، مخصوصا در سختی ها، شدائد، ناملایمات، دستشو بگیره، سختی ها رو بیاد کمک بکنه، برطرف کنه، اون میشه ناصر دیگه. ما از کجا باید بفهمیم؟ مردم از کجا می فهمن؟ غیر از علم غیب، از طریق عادی، که یک نفر نسبت به اونها کمک کننده است، ناصر هست. مثلا در دنیای امروز، در این جریان اسرائیل و فلسطین، همه دنیا میدونن که جمهوری اسلامی ناصر مردم فلسطین، مردم غزه است. حالا مثلا مقام معظم رهبری یه خطبه ای بخوانن، مردم ها جمع کنن بگن ای مردم عالم بدانید که ما ناصر غزه هستیم، میگن این دیگه چه نیازی به گفتن نداره دیگه، معلومه. این رفتار نشان میده دیگه. خب امیرالمومنین یه شخصی بود که زندگیش کاملا مشخصه، از بچگی، از کودکی 10 سالش بود یا 12 سالش بود که پیغمبر مبعوث به نبوت شد. حالا قبلش با پیامبر کار نداریم، ولی از دوران بعثت، لیلن و نهارن، در همه شدائد، در همه ناملایمات، نفر اولی بود که در خطرها وارد می شد و اونجاهایی که مسلمان ها در جنگ ها مشکل پیدا می کردن، این امیرالمومنین بود که کمک می کرد و خطر را برطرف می کرد. در جنگ احزاب، در جنگ بعد، در همه جنگ ها، همه غزوات، فقط یک غزوه ایشون نبودن که اون هم به خاطر حساسیت مدینه و شرایط که حاکم بود، پیامبر فرمود که یا من باید بمانم تو بری، یا تو بمانی من بروم. امر مدینه بدون یکی از دوتای ما برقرار نمیمونه. خب میدونید دیگه داستان، هم منافقین نقش کشیده بودن که به اصطلاح کودتا بکنن در غیاب پیغمبر، و هم دشمن خارجی هم بود، مترصد بودن که یک ضربه ای بزنن، ضربه کاری. خب امیرالمومنین اونجا گذاشت. پس اون اینکه از نظر ناصر بودن امیرالمومنین اصلا چیز خیلی واضحیه، در همه شدائد و ناملایمات. اون خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاقا نشان رو همین تأکید داره. در یکی از فرازهای اون خطبه میفرمایند، مضمونش اینه که هرگاه شیطان، شاخ شیطان سربلند میکرد، شیطان سربلند میکرد، جبهه کفر به اصطلاح میامد به میدان و قدرت نمایی میکرد، کی بود که پیغمبر چه کسی را میفرستاد در کام دشمن تا اون نقشه ها را خونسا بکنه، جز علی ابن ابی طالب بود؟ در اون خطبه زهرا این را فرمودن. پس از نظر اینکه امیرالمومنین ناصر المؤمنین بود، ناصر النبی بود، خب ناصر النبی هر کس باشه، ناصر المؤمنین دیگه. پیغمبر اکرم که هدفی جز خدمت به مؤمنین که نداشت. خب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم از اول هم اولین بود، هم در واقع وفادارترین بود. جای پیغمبر خوابید در اون لیلت المبیت و امثال اینا. میخوام عرض بکنم این که جناب شرف الدین میفرماید این مسئله محبت و نصرت از بدیهیات بود و یک فرد حکیم معصوم نمیاد یک امر بدیهی واضح را با اون شرایط و خصوصیات اینها بیان بود. و اما عنوان محبت، خب از محبت غیر از نصرته. نصرت امر فیزیکی است، امر حسی است، امر خارجی است، بدنی است، رفتاره. محبت اصلش باطنه. اصل محبت یه امر درونیه. من از کجا میفهمم شما به من محبت دارید یا بالعکس من به شما محبت دارم؟ کجا میشه بفهمیم این را؟ امور درونی نفسانی که قابل مشاهده حسی نیست، از کجا باید بفهمیم؟ از طریق رفتار و گفتار و رفتار که کاشف از این میشه که این انسان دوست آدم ما را دوست داره یا دشمن. رفتار به طور عادی و معمولی اینو دیگه نشان میده. رفتار یک فردی اگر چنانچه دست آدم را میگیره، کمک میکنه، تو سختی ها میاد همراهی میکنه، آدم میفهمه که این دوستشه. راه دیگه ای که نداریم ما برای اینکه بفهمیم یک فردی دوست است یا نه. پس دوستی گرچه یک امر باطنی است، اما این امر باطنی کاشفش همون رفتارها و گفتارها و ایناست دیگه. باز همون که درباره نصرت عرض کردیم، این که امیرالمومنین ناصر المؤمنین بود در حد اعلا، این کاشفه از اینه که محب المؤمنین هم بوده دیگه. یعنی این مسئله ناصر بودن بیانگر محب بودن هم هست. خلافش مگه ثابت بشه دیگه؟ این قاعدتا اینجوریه، ما از این میفهمیم، مگر اینکه یه جایی بگیم نه فلانی داره کلا سر ما میگذاره، داره نقش بازی میکنه. این نقش بازی میکنه دلیل میخواد. و الله حسب اصل اولیه و نگاه متعارف و عقلانی اینه که نه، این انسانی که خب میبینیم در رفتارش و گفتارش و اینا یک بار دوبار هم نیست، در طول عمرش اینجوری داره کار میکنه، میگیم که این دوست ماست. مگر اینکه حالا خلافش ثابت بشه میگیم نه این نقش بازی میکرده، این نقش بازی میکرده خلاف اصله. این دلیل نه. پس توضیح فرمایش ایشون رو میخواستم عرض کنم که اگر عقلایی منصفانه دور از یعنی منهای حب و بغضهای حالا هرچی به مثلا نگاه بکنیم، این که امیرالمؤمنین ناصر المؤمنین بوده است و محب المؤمنین بوده است از امر بدیهی. و این امر بدیهی و امر واضح را در اون شرایط سخت همه مردم را پیغمبر معطل بکنه، خطبه بخونه و اون مقدمات را بیان بفرماید، اینا که دیگه نمیخوام اینا برگردم طول میکشه خوندن دیروز، این جور در نمیاد. این بیان جناب شرف‌الدین این بود که این جور در نمیاد، با این سازگار نیست. این نشان میدهد که این قرائن و شواهد نشان میدهد که از مولای چیزی اراده کرده و هیچ معنایی از معانی مولا غیر از اولا به تصرف، غیر از امامت، زعامت، جانشینی مناسب این مقدمات و این قرائن اینا نیست. اینکه من عنقریبا از بین شما میخواهم بروم، من مسئولم، شما مسئولی، روز قیامت سوال میکنن از ما. خب از چی سوال میکنن؟ اینکه الستو اولا بکم من انفسکم، الستو اولا بالمؤمن انفسهم، قالوا بلا. بلا فاصله دست امیرالمؤمنین بگیره بگوید من کنتم مولا فهازا مولا یا علی مولا. اینا که نگاه میکنیم کدوم یکی از معانی همسایه است، پسر عمو هست، نمیدونم عبد است، مولا هست، اینا که اصلا اونجا نمیخوره که. خود آقایون هم میگن از بین معانی و کاربردهای مولا این سه تا محل بحثه، بقیه را دیگه کسی بحث نمی کنه. اون رب بس دیگه، مولا بنا رب که اینجا مراد نیست، بنا که سر عمو و نمیدونم همسایه و حلیف و همپیمان و اونا را هیچ کس نمیگه. آمدن بین این معانی مختلف یا کاربردها این سه تا را مطرح کردن، میگن شما میگید اولا به تصرف، ما میگیم محب و ناصر. محب و ناصر نمیشه، جور در نمیاد با این توضیحات که عرض کردیم، میماند اولا به تصرف. این اولا به تصرف کاملا سازگاره، یعنی تمام اون تشریفات و مقدمات، حالا به خصوص که بعد خیمه گذاشتن و همیشه بیعت کردن و بخن بخن لکه ابی ابن ابی طالب از وقت مولای مولا جمیع المؤمنین، امثال این، حالا اینا رو بس نکردیم. اینا که اصلا به قول جناب شرف‌الدین میفرماد این قرآن نگاه بکنیم که نص است دیگه، بحث ظهور نیست، نص در این معناست. یعنی غیر از این معنا رو اگر بخوایم بگیم تحکم هم، مثل اینکه یک معنای صریحی رو بخوایم یه چیزی برش تحمیل بکنیم. مجبور نبود، ولی کم قرض مثل اینکه که قرآن کریم چرا خدای متعال از متشابهات استفاده کرده؟ مجبور بوده خدا که از متشابهات استفاده کنه؟ خود میدانن نه درسته. خب میخوام بگم این اگر این اشکال اشکال همه اون باید جواب بدیم. خدای ما و خدای منسونت که دیگه فرق نمی کنه که، قرآن ما که یکی یکه. خدا خودش هم داره تصریح هم میکنه، میگه این قرآنی که من نازل کرده ام منها آیات محکمات و نه ام الکتاب و اخر متشابهات. بعد می فهمد که و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. یعنی خود واژه
مشترک تقریبا پیدا
نمیشه. حالا مثلا یه مولد امام دوباره اون دیگه بخواد عقل امام ممکنه بتونه یک لفظی به کار ببره که دیگه اون لفظ مثل خلیفه و سمسانینا. نه، عرضم اینه که این که حالا چرا یک لفظی را اینچنین به کار بردن، چه غرضی داشته، چه حکمتی داشته. بنده معتقدم وجوهی گفته شده، چه در آیات مثل آیه ولایت، آیه ولایت انما ولی یکم الله، اونجا هم کلمه ولی به کار رفته، و رسوله و الذین آمنوا،
این ولی و نصرت و مهد کلینا آمن خواست مطلق آفه. هر ولی ناصر و مهد بقیه هست،
آره.
هر ناصری نیست.
بله، نبی فهمن چرا لفظ صریحی به کار، بحث اینه، میگن چرا در قرآن یا در روایات یا در قدیر یا جای دیگه چرا یک واژه صریح، البته داریم صریح ها مثل حدیث یومددار و جاهای دیگه داریم کلمه خلیفه هست، اونجا اصلا اولین سند ولایت امیرالمومنین اون حدیث یومددار، اونجا از کلمه خلیفه به کار رفته. ولی حالا مهم نیست اصلا هر چی میخواد به کار رفته باشه، بالاخره لفظی هست که با شواهد و قرائن که آدم یه مقدار باید تأمل بکنه، خدا میخواد پیغمبر، خداوند به خداوند و پیغمبر به امر خدای متعال میخوان امتحان بکنن دیگه. اصل امتحان و اختبار یک اصل کلیه. حالا امتحان میدانها و مثالهای مختلفی داره، یکیش هم همینه که مطلب را بیان میکنه، ولی اونایی هم که دنبال اینن که احیانا میخوان فی قلوبه مرض است یا فلان، میتونن یک راجعه بعد جواب بود.
واضح بوده، همه مردم فهمیده بودن مقصود پیغمبر.
بله،
اینا با دیدگاه سامیگری
کنم اشکال بکنم. خب حالا
امر واضح درست، حکیم امر واضح رو باشد نمیده، اما اگر فرض بگیم که اونافانی فکر نمی کردن از هر قدرت پیدا می دادن که همین امر واضح برای مردم خیلیاتون مشهور شده بود.
چی مشهور شده بود؟ ناصر بودن امیرالمومنین،
فتنه ها حرفایی که پشت سر می زدن، این امر واضح برای خیلیات اون شبه بود، می گفت پیامبر خدا میاد و این اشتباه برطرف کنه. حالا شاید مثال می دن درست بشن، مثل اینکه آقا به شهادت رسید امیر مومنان که اون قول عبادتی گفتن یه عدد نمازه، امر واضح باعث میشه که امر واضح
مشترک بشه. ببین اونجا یک تبلیغات یک پارچه‌ای معاویه سالهای سال در شام انجام داده بود، مردمان کوفه و مردمان حجاز و اینا که شک نداشتن در این مسئله، اهل شام این تردید را میکردن، میگفتن که میگن علی در محراب عبادت شهید شده، اونا میگفتن مگه ایشون نمازم میخونده که در فراش مسجد، نگم همین مسلمان ها که این فکری داشتن. تربیت شده های معاویه ای که سالها معاویه رو اینو کار کرده بود، از زمان عمر که معاویه اونجا در واقع والی بود و دیگه همجوری ادامه پیدا کرد و زمان عثمان و اینها امتداد پیدا کرد، این حسابی تربیت کرده بود افراد را به سبک سیاقی که خودش میخواست. غیر از اینه در اینجا چنین مسئله ای نیست. حالا شاهد را عرض میکنیم، شاهدی که میگن که ببخشید، شاهدی که میگن که یه عده‌ای از امیرالمومنین از رفتارشون، حالا ایناشون میپردازن عرض میکنیم اون را، فعلا این بحث اوله که فرمودن این ناصر بودن امیرالمومنین برای این مردم امر مکتومی نبوده یا محب بودن ایشان که نیاز به این، ولی اون مقدم علاوه که ایشون میفهمن، حالا اگر هم میخواستین را بیان بفرمایید امیرالپیامبر، این تعابیر که من در حال نزدن قریبا از بین شما میروم، آیا من بر مولا بر شما نیستم و چه، اینا اصلا چه ربطی داره؟ مثلا بعد اینجوری میگو لقال هازا ولو اراد مجرد بیان فضلهی و رد علی المتحاملین علی لقال هازا ابن عمی و سهری و ابو ولدی و سید و اهل بیتی فلا توزونی فی او نحو ذلک. مثلا یک تعابیر اینجوری، چرا دارید شما اذیت میکنید؟ منم دارید اذیت میکنید، این پسر عموی منه، این داماد منه، این یار شما، ناصر شماست. پس نکته اول اینه که جناب شرف الدین میفهم حرف درستی هم به نظرم هست، یعنی منصفانه آدم این واقعیت این واقعه را تحلیل بکنه و شخصیت امیرالمومنین و فداکاری های ایشون اینایی که توضیح عرض کردم اینا رو در نظر بگیره اینجور میشه به همین صورتی که هست. من عبارت مرحوم شرف الدین چون دیروز ناتمام موند اینا تمامش بکنم اون وقت بریم ادامه. و انت نصر الله بک الحق، اینجا که رسیدیم من یه حاشیه زدم طول کشید دیگه رفتم تا آخر بحث که عرض کردم جناب شرف الدین یک هنرمند به معنای کلمه است، واقعا قطعا هم یه امداد الهی روی این قضیه بوده، اینا نمیشه همش عادی حساب کنیم، که هم مرکز ادراک شیخ سلیم را هدف گرفته اقناع بکنه، استدلال بکنه منطقی قوی، و هم دل و روح و روان او را، یعنی با الفاظی که برانگیختگی میاره طرف را عصبانی میکنه لجوج میکنه اینا استفاده نمیکنه، واژگان و الفاظی که لطیف مهربانانه است شفیقانه است دوستانه است از این الفاظ بکنه. اینجا من یه حاشیه دارم که واقعا اینجوری آدم باید در تبلیغ از این هنر استفاده بکنه. بعضی خیال میکنن که حالا با تنگویی و با مثلا حالا حاشیه و فلان طرف هدایت نمیشه بطن رو لج میفته. بولا لهو چی قولن لینا دعو
خود احلیتم یه جایی داشتم مثلا به طرف بودن یا احمد یا
آره نه اون ببینید اون دیگه موارد خاصه، ببینید یک مامن آمن لاغت خوست موارد خاص فرق میکنه شخصیت شناسی، ببینید نوع یعنی برخورد اولیه و نوع آدم ها نباید اینجوری باشه. حالا اگر یه موردی پیدا شد که این آدمی است که دیگه خیلی خیلی متکبره خیلی چیه، بله الفاظی هم که متناسب او باشه اونجا به کار ببرن، مثل که در قرآن هم گاهی بعضی افراد رو با الفاظ خیلی تند به کار میبره، این موارد خاصه، من الان کلیشو دارم عرض میکنم. اصل اولیه و به ما رحمت من الله لنت لهم، ببینید این اصل اولیه است، ولو کنت فظا غلیظ القلب الفظ من حولک، این اصل اولیت، یعنی پیغمبر اکرم خیلی مهربانی و محبت داشت و رفتارش دیگه اون چیزایی نقل میکنن که آدم تعجب میکنه از در این حلم و صبر و این چیزا. همه همجورا بودن دیگه، مگه همه همجور نبودن؟ امام مجتهد مگه با اون شامیه چی رو برخورد کرد؟ فحاشی میکرد اینا. امام کاظم با اون یکی که از اینا زیاد داریم تو زندگانی ائمه علیهم السلام.
بس سندش که نمشه های ابتدایی ما بس بکنم در جواب من و شهستنی اون نوابوس طبیعیه رو بس حمد فرسی رو هم درد ما و حمد فرسی
بله
مارد میشن
درست
امکان داره که چون ایشون به عزنت علمیشون اشاره میکنه و جایگاه علمیشون بعد این طرف هم خندشون عدد دارن در این مقابله
درست
بعد این طرف هم شما فرمتون این همه از صحابه رو بیان کرده بس سندش رو هم در بحث سند یا صحیح یا متواتر
درست
و این همه هم بیان کرده وقتی که از حیث علمی حتما اطلاع داشته بر این بر این تواتر بر این صحت باز مورد سؤال قرار داده و عظمت علمیش و شخصیت مثلا عدمش رو این مثلا لطافت طبعی که با هم دیگه داشتن ممکنه که ایشون خواسته این مطلب رو اینجور انکار بکنه امام شرف الدین رو اینو بیان بکنه در جواب روشن بشه برای اونهایی که انان دارن
ممکنش این قضیه باشه درست. خب من یه باید بخونم و انت نصر الله بک الحق تعلم ان الذی یناسب مقامه فی ذلک الهجیر و یلیق به افعاله و اقواله یوم القدیر، فصاحت و بلاغتشون خیلی قشنگه، خدا حق را به واسطه تو یاری بدهد، یعنی یاور حق باشی میدانی که اونی که مناسب مقام هست در اون هوای بسیار گرم و سوزان و یلیق به افعال و اقوال نبی روز قدیر، انما هو تبلیغ عهدهی، در واقع میخواد ولی عهد خود را به مردم برسانه معرفی کنه، و تعیین القائم مقامه من بعدهی و القرائن اللفظیه و الادلت العقلیه توجب القطع الثابت الجازمه به انه صلی الله علیه و آله و سلم ما اراد یوم اذن الا تعیین علی ولی عهده. قرائن لفظیه و ادله عقلیه که بیان شد اینها مفید این هستند که در واقع قطع جازم یعنی علم یقینی برای آدم ایجاد میکنه که ایشون میخواسته امیرالمومنین رو به عنوان ولی عهدش معرفی کنه. فالحدیثو مع ما قد حف بهی من القرائن نسان جلی، لفظ خلیفه نیست، لفظ امام نیست، اما قرائن مثل اینه که او فرموده باشد که علیون خلیفتی من بعدی، مثل اینکه فرموده باشد امامکم من بعدی، یعنی که ولیکم مولاکم یعنی خلیفتی یعنی امام. حالا این لفظ به کار نبرده ولی قرائن گویا این معناست. فی خلافت علی لا یقبل التعویل، در وقتی که نص شد قابل تعویل نیست. و لیس الی صرفه عن هذا المعنی من سبیل و هذا واضح لمن کان له قلب او القى السمع او هو شهید، که آیه شریف است. این را تا اینجا. خب حالا میپردازن به اون قرینه. گفتن یک معید تاریخی داره که از امیرالمومنین یه عده‌ای شکایت کرده بودن. حالا پیامبر میخواست این دلخوری و شکوه و نارضایتی و ناخرسندی اینها رو از بین ببره، توجیهشون کنه، دلشون رو به دست بیاره به اصطلاح. اما القرینه التي زعموا، اینا زیاد میگن این چیزی، همچنان میگن، همین آقای ابو مریم اعظمی هم حالا بعدن به حرفایشون بعدن میپردازیم که ایشون چی گفته کلن در باره المرادی که شمینه. که میگه این که شما میگید این مسئله واضحی بود، نه، از علی ابن ابی طالب عده‌ای شفاعت کرده بودن و لذا از این جهت نیاز بود که مثلا این کار انجام بشه. ایشون میفرماین این قرینه ای که زعموها فجزاف و تذلیل، این یک امر گزافیه، یه حرفی به صلاح نپخته‌ای هست و راه را گم کردن یا گمراه کردن، تذلیله. و لباقتون فی تقلید، یالا اینا الفاظ عربی های جدید، لباقتون فی تقلید یعنی یک نوع خدعه و مهارت، یعنی مهارت هست در چه؟ در خلط کردن. یعنی میخواهیم میگن ملتب را خلط نکن، این یک نوع مهارتیه، یک سوء استفاده است در خلط کردن مطلب. و تحویل، چرا میگیم این یک برداشت ناسوابی است، تفسیر ناسوابی از این قضیه؟ محصلش اینه، حالا باید شو باید مهم، محصلش اینه که ایشون میفرماین از نظر تاریخی امیرالمومنین دو مرتبه به یمن رفته بود، مأموریت داشت که به یمن بره، یکی در سال 8 هجری و یکی در سال 10 هجری که همین حجة الوداع بود. در سال 10 هجری که رفته بودن اونجا، بله، یه عده‌ای در اثر رفتارهایی که امیرالمومنین داشتن در بحث غنایم و تصمیماتی گرفتن و اینا ناراحت شدن، 3-4 نفر بودن و آمدن با هم قسم به اصطلاح شدن که میریم و از علی پیش پیغمبر شکایت میکنیم. و آمدن میفهمن ما اینا قبلا در مراجعه 36 گفتیم، در مراجعه 36 این قضیه را که از امیرالمومنین شکایت کردند و اینها گفتیم، اونجا هم پیغمبر حسابی از چی میگن، از خجالت اینا در آمد. یعنی یک جور دفاع کرد از امیرالمومنین که اینا اصلا دیگه 100 مرتبه خودشون گفتن غلط کردیم، چه غلطی کردیم، میخواستیم خراب کنیم، خودمون خراب شدیم. اینجوری شد، نفر اول بلند شد صحبت کردن، پیغمبری چی نگفت، این روشو برگردون. نفر دوم بلند شد، پیغمبر چیزی نگفت، روشو برگردون. اعرزه. نفر سوم حرف زد، بازم پیغمبر تحمل کرد. چهارمی که دیگه بلند شد میگه من دیدم که غضب پیغمبری که مظهر رحمت رحمانیت است به قدری خشمگین شده که غضب گرفته چهره پیغمبر را. میگه من دیگه به غلط کردن افتادم، گفتم آقا ببخشید من مثلا فلانی گفتن برید، خالد بن ولید یا کیتون یک ماموریتی بود که خالد هم رفته بود با یه گروهی، امیرالمومنین هم بعد رفت چون خالد موفق نشده بود در اینکه اسلام را اونجا تبلیغ بکنه و اینها، بعد امیرالمومنین رفت و فرموده بودم که هر وقت با هم تلاقی کردید امام علی باشه، امام جماعت، امام کل، هر وقت جدا شدید خالد رئیس گروه خودش باشه، علی بن ابی طالب مال خودش. به هر حال این داستان رو اونجا ایشون آورد. حالا میخواد نگاه کنید صفحه این کتابی که من دارم 222 مراجعه شماره 36، یادآوری بشه بعد بد نیست. و مثله اونجا این مراجعه راجع به چی هست؟ مراجعه‌ای که جناب شیخ سلیم از ایشون تقاضا میکنه که نصوص علم شرط که ولایت امیرالمومنین را ایشون بیان بکنه، ادلش را. این چند تا حدیث را نقل میکنه، حدیث عمران ابن حسین به ساق حسین، از قال بعث رسول الله صلی الله علیه و سلم سریعتا و استعمل علیهم علی ابن ابی طالب، فرمانده این سریه امیرالمومنین شد، فاستفاد نفسه من الخمس جاریتا، یک جاریه ای را از خمس غنایم برای خودش امیرالمومنین برداشت. حالا فعلا ما این حدیث میخوانیم، صحت و صحبه این را کار نداریم، فعلا در این میخوانیم. فانکر و ذالک علیه، اینا ناراحت شدن چرا ایشون کار کرد، و تعاقد اربعه منهم علی شکایته الی النبی، چهار نفر با هم هم پیمان شدن بیان شکایت کنن. فلما قدمو قام احد الاربعه فقال یا رسول الله الم تر ان علی صنع کذا و کذا فاعرض عنه، فقام الثانی فقال مثل ذلك فاعرض عنه، فقام الثالث فقال مثل ما قال صاحبا فاعرض عنه، وقام الرابع فقال مثل ما قالوا، فاقبل عليهم رسول الله. اونجا روش برمیگردون، اینجا رو کرد به این چهار نفر، فاقبل عليهم و غضب یبصر فی وجهه، خشم در چهره پیغمبر نمایان بود. فقال ما تريدون من علی، ببینید لفظ را، چی میخواید از جان علی، چتونه شما، چه مرگتونه، چه هیزم تری علی به شما مثلا فروخت، چیکار کردم مگه، ما تريدون من علی، دقت کنید، ان علی منی و انا من، هر کاری علی کرده اون است که منم میکنم، هر کاری من بکنم اونش علی میکنه، هیچ فرق نمیکنه، اگه به اون اعتراض میکنید باید به من اعتراض کنید. ان علی منی و انا من و هو ولی کل مؤمنن، این ولی کل مؤمنن بعدی مفسر این است که من از علی ام، علی از من است، این رابطه خیشی را نمیخواد بگه پسر عموی هم دیگه هستیم، میخواد بگه اون منصب و مقامی که علی داره من یکی هستیم، منتها من در موقع موضع نبوت در موضع امامت، ذا ولی کل مؤمنن بعدی، یعنی چی؟ یعنی اگر این کاری که شما میگید انجام داده باشه ولایت داره، کاری بر خلاف حکم خدا که انجام نداده، تصمیم گرفته که کاری از ولایت انجام بده، شما چه حرفی میزنید؟ این حدیثی که الان خدمتتون خوندم، اخرجه غیر واحد من اصحاب سنن کل امام النسائی فی خصائص العلویه، خصائص علی بن ابی طالب که نسائی داره، حدیث شماره 68 و احمد بن حنبل من حدیث عمران، همین عمران بن حسین، در مسندی که بنده دارم جلد 15 است، مسند 20 جلدی که بنده دارم تبع قاهره است و تصحیح شده، احمد محمد شاکر یه بخشیش را و بعدش هم آقای حمزه احمد و زید، جلد 15 است، صفحه 78-79، حدیث شماره 19-13. ایشون میگوید اسناده صحیح، یعنی مصحح کتاب میگوید اسناده صحیح، بعد میگوید که ترمذی نقل کرده، کی نقل کرده، حالا دیگه کنم، یعنی این حدیث که الان خوندیم خدمت شما، اصحاب سنن این را نقل کردن، غیر واحد از اونها، و حاکم در مستدرک آورده، ذهبی هم در تلخیص آورده، گفته صحیح است علی شرط مسلم، یعنی پذیرفتن. بنابراین اینجوری، یعنی پیغمبر جواب داده. جناب شرف الدین حالا میگه این از دو مرتبه امیرالمومنین رفته یمن، یک مرتبه در 8 هجری بود که این قضیه رخ داد و پیغمبر همونجا جواب اینا داد دیگه، چه نیازی هست که دوباره یک وقت دیگری سال 10 هجری دوباره به یاد 8 هجری این قضیه شده، و همونجا هم جواب قاطع داد، اینا یه عده‌ای بودن دیگه، این همه مردم معطل کنه برای خاطر یه عده‌ای کار خلاف کردن، چه ربطی داره؟ خب ولولا کانت سند سمان و فیها ارجف المرجفون بهی و شکاوه الی النبی بعد رجوع المدینه فانکر علیهم ذلک حتی ابصر الغضب فی وجهی فلم یعودوا لمثلها، دیگه بعدم دیگه فهمیدن که ماستاشون رو کیسه کردن، دیگه نمیشه با علی بن ابی طالب اینجوری برخورد کرد، پیغمبر اونجور که جواب اینا داد. این مرتبه اول. و ثانیه کانت سنه 10 سال دهم همون سالی که دیگه حجت الوداع انجام شد و امیرالمومنین ملحق شد به پیغمبر. عقد النبی له اللواء، پرچم پیغمبر داد به دست ایشون و عممه امامه بر سرشون گذاشتن صلی الله علیه و سلم بیده و قال له امز ولا تلتفت، نمیخواد دیگه جای این بر اون بر بری، مستقیم برو یمن. یعنی یه مأموریت بهت دادم، کنایه از این که دیگه اینا قاطعانه و سریع انجام بده، لا تلتفت الا این بر اون بر نگاه نکن. فمزال وجهه راشدن مهدیان، امیرالمومنین رفت راشدن مهدیان حتی انفذ امر النبی، که ظاهرا رفته بود هم برای تبلیغ اسلام و هم برای سرزدن به اون نصارای نجران که یک پیمانی بسته بودن با پیامبر در اون قضیه مباهله، که این جزیه باید میدادن دیگه، اینا باید جزیه میدادن، قبول کردن که مسلمون نشوند و جزیه بدهن، رفته بود که اون جزیه اینا رو بگیره یا زکات رو جمع کنه. یه مأموریت های اینجوری امیرالمومنین داشته این سفر دهمی، رفته اینا رو انجام داده. بله، و وافاه صلی الله علیه وسلم فی حجت الوداع، اون وقت در حجت الوداع با امیرالمومنین برگشت دیگه به پیغمبر ملحق شد. و قد احل بما احل به رسول الله، یعنی همون تلبیه‌ای که پیغمبر گفته بودن برای حج ایشون هم گفتن. فاشرکه به هدیه، در اون شطور قربانی امیرالمومنین هم شریک شدن. و فی تلک المره لم یرجف به مرجفون، اینجا دیگه کسی نیومد بدگویی بکنه یا مثلا شکایت بکنه. ولا تحامل علیه مجحفون، کسی بیاد ایرادی اشکالی چیزی وارد بکنه. فکیفه یمکن ان یکون الحدیث مسببا اما قاله المعترضون، چجوری میشه که این حدیث قدیر ربط داشته باشه به اون مطالبی که معترضین قبلا گفته بودن و جوابشون رو داده بود. او مسوقا للرد على احد كما يزعمون، این یک نکته ای من میخوام اینجا حالا عرض بکنم در رابطه با فرمایش امام شرف الدین. امام شرف الدین میفهمد در این مرتبه یک کسی حرفی نزد، سخنی نشد، گفته ای نشد اینها، ولی در سیره ابن هشام از سیرت النبویه ایشون نقل میکنه که چرا در این سفر امیرالمومنین به شوق اینکه به پیغمبر ملحق بشود، بین راه که می اومدن، حالا این پارچه ها و این چیزهایی که جزیه بود یا مثلا چه بود اینا که داشتن با خودشون، یه نفر را جای خودشون گذاشتن، نگفتن کی، یه نفر جا گذاشتن، گفتن تو اینا را هدایت کن این کاروان را، من زودتر برم به پیغمبر ملحق بشم. رفت پیغمبر ملحق شد و برگشت، اومد دوباره پیش این به اصطلاح همین گروه کاروان، دید که عجب اینا پارچه ها همه پوشیدن، لباس های نو پوشیدن و این پارچه ها را اون کسی که نماینده بود تقسیم کرده بود. همین در مورد ناراحت شدن، چرا این کار کردی؟ بدون اذن من، بدون اذن پیغمبر، و دستور داد جمع کردن. اینجا نبود که حالا مماشات کنن بگن حالا کارشون نداشتن، این میگه که خیلی خوب، این ناراحت شدن از این رفتار امیرالمومنین، ناراحت شدن، لذا به پیش پیغمبر که آمدن گلایه کردن. این را ابن هشام در سیرش نقل کرده، میگوید که بله، ذکر ابن هشام فی سیرت حکایت شکایت جماعت من الجند الذی بعثه النبی الی الیمن به قیادت الامام علی علیه السلام. همین مطلبی است که من اینجا نوشتم، من خلاصش تو حاشیه کتاب یادداشت کردم. وقتی اینا شکایت کردن، این می‌خواستم اینو عرض بکنم، پیامبر همونجا بلافاصله باز جواب دادن، دفاع کردن، این مسئله تمام شد. همونطوری که در اون مرتبه اونجا با غضب از امیرالمومنین دفاع کردن و اونها را توبیخ کردن، اینجا هم هکذا. عبارتی که جناب ابن هشام نقل می‌کنه در سیره اینه، میگوید پیغمبر فرمود ایها الناس، یعنی بلها به همین گروه، ایها الناس لا تشکو علیاً، از علی شکایت نکنید. فوالله انه لاخشن فی ذات الله او فی سبیل الله من ان یشکا، یعنی ایشون ذوب شده از در راه خدا و اخلاص به خدا، کاری برای خودش و برای نفسش انجام نمیده، یعنی جای شکایت نداره، یعنی فردی نیست که بشه ازش شکایت کرد. سیره نبویه طبع دارالمعرفه است، این که من دارم چاپ دارالمعرفه است، جلد 3 و 4 در یک صفحه 603 است. خب پس این قضیه حالا امام شرف الدین میفهمن نشده، این عرض میکنیم که خب نقل هست که شده اینجا هم، میفهمن کسی شکایت نکرد، چرا شکایت کردن؟ ولی جوابش اینه که حالا پیغمبر خب جواب داده این را، دیگه چه نیازی هست که حالا اینا مثلا 20 نفر 30 نفر 100 نفر بگو 300 نفر بگو اینقدر، دیگه چند هزار نفر که نبودن، که چند هزار نفر مردم رو که اصلا توجهی ندارن، نمیدونن، اطلاع ندارن از این قضیه، چون این قضیه خاصی بود دیگه، اینا قبلا که رخ نداده که مشهور شده باشه، حالا اینا اومدن پیش پیغمبر، خصوصی بوده دیگه، یه عده‌ای بودن، معلوم نیست تمام این گروه کاروانم شکایت کرده باشن، معلوم که نیست، بلکه یه عده شکایت کردن، خب شکایت کردن، پیامبر همونجا اینا جواب داد، چه نیازی هست که دوباره بقیه مردم رو اونجا تو اون شرایط و اینا جمع کنه و با این مقدمات و اینا، ربطی به اون نداره.
برای تأکید
خود اینا بگه آره، اما اینکه همه مردم را که اصلا ذهنشون مثل مثلا متوجه نیست، مسئله این ندارن، خب گفتیم خود دوستی امیرالمومنین هم مطلب اول اصلا این چیز پنهانی نبود که حالا نیاز به گفتن داشته باشه. مضافاً بر همه اینها نگاه کنید برادران فضلای عزیز، حالا اگر یک کسی از یک کسی شکایت کرد، آیا شکایت کردن کاشف از دوست دشمنی بودنه؟ مثلا یه پدری از بچهش میره پیش عموش مثلا شکایت میکنه، پیش مادرش شکایت میکنه، پیش بابا بزرگ شکایت میکنه، نگاره این بچه من اینجوری کرد اینجوری کرد، گلایه میکنه، شکوه میکنه پیش یک کسی که جای شکوه داره، این کاشف از اینه که من دوستش نمیدارم؟ صرف شکایت کردن یک رفتار را نقد میکنه، اما اینکه من با این نسبت به این بغض داشته باشه، هر شاکی از کسی که شکایت میکنه کاشف از اینکه اینا دشمنی داشته باشه، بغض داشته باشه، یعنی جمع میشود شکایت کردن از یه رفتار، یه گفتار با محبت داشتن. کسی را آدم دوست میداره، استادش دوست میداره، یه شکایت میکنه، همسایه‌اش دوستش میداره، ولی یه رفتارش نمیپسنده شکایت میکنه. شکایت کردن از یک رفتار، یک این داله بر این که دوست ندارد نیست که بخواد محبت را بیان بکنه، که خود این رفتار شما هم که بیجا بوده، که رفتار را نقد کرده پیغمبر، گفته نه لا تشکو از علی شکایت نکنه، یعنی اصلا وجهی نداره این.
و چون بیان نکرده اسم معلومه که خیلی بازم و مثل روز و روشن برای همه معلوم بوده که مولا چی هست و منظور چی هست و وقتی با همه اینها کلن در یه مسئله واحده که اولا برمیتون هست.
بله شما نکته داشت؟
اگر واقعا به خاطر این وضعیه شکایت بود پیغمبر در قدیم هم اشاره به مسئله میکرد، در حالی که پیغمبر در مسئله داره هیچ اشاره به مسئله شکایت نکرد، خطبه که پیغمبر در ابتدای مقامی هیچ اشاره به مسئله شکایت مثلا قضیه مکه نبوده.
بله
این قضیه دیگه مثلا مراقبت آیه شاید بوده شده، ایشون میگه که مرتین از اولی دو مرتبه به یمن رفته، ظاهر تاریخیه سه مرتبه بوده، یک مرتبه مرتبه شما اشاره که یک مرتبه دیگه برای شکستن بوت قبیله فرس رفته بود، یک قبیله بوده یک بوت بزرگی بوده در منطقه یمن به نام فرس، اونجا به بوت میشن رو برمیگردن.
اختلاف نظر است، ولی بعضی هم یک بار میگن، بعضی دوبارش هم میگن، حالا این سه بارش هم که شما میفهم باید. خب عرض میکنم خدمتون که کدوم اختلاف؟ نه چند تا نمونه هست دیگه، نمونه هاش هم مثلا یکیش همون جریان یمنه، یکیش هم اینه.
همین جریان یمنه رو مثلا
نه اون چهار نفر که مال 8 هجری بود، این قضیه مال سال
ده هجری
نه این دیگه اصلا
زمان حیات پیغمبر
نه چیزی اونجا نبوده، ایشون هم میگه که بعد تکرار نشد اینجا را مال مجددا به خاطر این عمل امیرالمومنین ادعی اومدن شکایت کردن. خب اهل یمن نه، اون گروهی که با امیرالمومنین در اون رفته بودن به یمن، نه اهل یمن. یعنی اهل مدینه از صحابه که با امیرالمومنین همراه شده بودند که برود اون مأموریت رو انجام بدهد، اینها بودند که وقتی که برگشتن در قضیه رخ داد و شکایت کردن. بله.
یعنی
در یعنی در قبل از ملحق شدنشون به پیامبر و انجام مراسم حج، در بین راه یمن به حجاز و به مکه این قضیه رخ داده. نه همون وقتی که آمدن شکایت کردن، حالا یعنی این آقایانی که شکایت را کردن بنابر قول آقای ابن هشام بلا فاصله، حالا کجا بوده دقیقا دیگه جاش مشخص نکردن، بله هر جا بوده همونجا بلا فاصله پیامبر جواب میدن دیگه، اینا متوقف نمی کنن که حالا روز قدیر و مراسم حج تمام بشه و برگردن و در قدیر انجام بشه. همونجا حالا هر جای مکه که بوده، قطعا تو مکه بوده، حالا هر جای مکه که بوده. کدوم این دومیه؟ ده بوده. همین شکایت گفتم دو نوبت بوده، یکی سال هشتم هجری بود که اون چهار نفره آمدند و مدینه نزد پیغمبر شکایت کردن، اونجور برخورد کرد. این دومیه مکه بوده، یعنی از یمن که برگشتن آمدن مکه که به پیغمبر ملحق بشن و بر حج انجام بدن، همونجا اشکال کردن، همونجا هم پیغمبر جوابشون داده دیگه. این که متوقف کنه که حالا بمانه و نگفته بمانه و بعد در قدیر رو به خاطر این کارو بکنه، چنین یعنی چیزی نیست. حالا از فلازاله که ایشون میفهمه خیلی خب، حالا از همینا گذشت، فرض کنیم بعید، البته این چیزی از عقلای بعیده، اما حالا فرض بگیریم که نه، به قول آقا میخواسته، این هم انگیزه هم بوده که درباره امیرالمومنین در غدیر سخن بگوید و این نگرانی ها، گلایه ها یا بدبینی ها امثال اینها رو برطرف بکنه. یه بیش از این که نیست. شما میفهمایید که این یعنی که در حقیقت میگن که این مطلب را صاحب البدایه و نهایه ابن کثیر یک چند نفر دیگه آمدن گفتن که این قضیه قدیر بحث محبت و وجهش هم این جریان شکایت هاست. برای این قضیه آمدن یک فلسفه درست کردن به عبارتی که این مسئله دلالت را تضیح بکنن. خوب دقت کنید به این نکته که عرض میکنم، این تازگی نداره ها، این همون زمان سید مرتضی و اون زمان ها این بوده. عبدالجبار معتزلیه دیگه، عبدالجبار هم آدم ملایی بوده برادران، کمان که سید مرتضی خیلی ملا بوده. یعنی شما کتابهای امامتی را که شیعه نوشته است بعد از سید ببینید، اون کتاب اشرافی سید مرتضی مثل این که یک پیشانیه، یعنی جلوداره. حالا آمدن بقیه ای آمدن یه چیز رو اضافه کردن، ولی اون روح استدلالها، مثلا خود این تجرید رو مثلا مرحوم خواجه رو ببینید، انگاری که از شافی آمده خلاصه شده تو عبارات زبده. مرد خیلی بزرگی عبدالجبار آمده، ملای بوده انسان هم دیگه، در حال عالم بوده، نمیشدم کتمان بکنه. اینجور هم نیست که اگه آدم رقیبش ضعیف و علم بود به درد به نفع موش، برعکس اتفاقا. یعنی اگر یک کسی رقیب قویی داشته باشه در مساف غلبه کنه، خب این ارزش داره، ولی اگه ضعیف باشه که خواهد زورش میرسه. همین مطلب که الان عرض میکنم عبدالجبار خودش مطرح کرد. دقت میکنید؟ خود عبدالجبار میگوید آقا ولی کن که دلک میخواد، انگیزه میخواد، هر چی باشه. اهل عبرت به عموم لفظ لا به خصوص المورد، قاعده داریم ما، ولی شأن نزولهای قرآن اگه بخوام طبق این عمل بکنیم همه را باید مقید کنیم به اون مطلبی که اون وقت رخ داده. اگه بخوام این قاعده رو ببینیم، این عبدالجبار میگه، عبدالجبار اون طرف هست استاده، ولی میگه این حرف نیست، این حرف حساب نیست. میگه مهم اینه که شما ببینید این جمله من کنتم مولا فعلیون مولا دلالت میکنه بر امامت یا نمیکنه. حالا انگیزش فرض کن اون باشه به یه انگیزه جمع میکنه، ولی مطلب رو یه چیز فراتر میگه که اونم توش باشه. خوب دقت کنید، اگر یه کسی یه انگیزه ای داره یه کاری رو انجام میدهد، عقلی و عقلایی چی آقا؟ که اون کارش، اون گفتارش، اون انگیزه رو پوشش بدهد. بله این عقلاییه، اما اختصاص باید داشته باشه به او؟ نه. قدر متیقن عقلایش اینه که این کاری که دارد انجام میده یا حرفی که میزنه اون مطلبه را، اون انگیزه را، اون قصده را برآورده کنه. اما اختصاص داشتن به اون قصد که دیگه نیست. مثلا فرض فرمایید که یه نفر، یه فرماندهی مثلا یه کار اشتباهی میکنه، یه فردی، حالا مقام معظم رهبری، یه شخصیت بالایی که بر اونا اشراف داره، جمع میکنه اینها رو تو سخنرانیش، قطعا باید مطلبی که ناظر به این مسئله باشه باید بیان بکنه. اما میبینه الان جمعیت زیادی جمع شده و فرصت خیلی خوبیه، کل دیگه مطالب دیگر هم بیان میکنه، همه هم حجته دیگه. نمیگن آقا انگیزه این بود که فلانی یه خطا کرده بود، این را فراخوان داد که مثلا نصیحتشون بکنه. میگن باشه، فراخوان داد، نصیحتم کرد، ولی این حرفایی که زد اعم از این قضیه بود. العبرت به عموم لفظ لا به خصوص المورد. اینو میگه، اینو عبدالجبار میگه، حرف قشنگ میزنه. این شرف الدین همینو میگه، میفهمد که همین شرط که کو عبارت بخوام را وقتم دیگه داره تمام میشه. بله. علا این علاوه، ان لفظ الحدیث لا یتبادر الی الاذهان منه الا ما قلناه. این لفظ مولا ازش تبادر نمیکنه با این قرائنی که ما گفتیم، الا ما قلنا، یعنی اولا به تصرف، فلیکن سببه مهما کان. مثلا اون شأن نزول ها سبب نزول ها، هر چی بخواد باشه باشه، میان میگن آقا این سببش اونه که فلان کسی که اشتباه کرد، پیغمبر آیه، خدای آیه نازل کرد، ولی آیه مدلش عام است، اختصاص به مورد نداره. میگن بله، علی عبره به عموم چی؟ لفظ، لا بخصوص المورد. فإن الألفاظ إنما تحمل على ما يتبادر إلى الأفهام منها ولا يلتفت إلى أسبابها كما لا يخفى. قاعده اصولیه دیگه، این مذهبی نیست، همه قبول دارن، عقلاییه. این راجع به این قضیه. خب دیگه به نظرم وقت نیست، این تتمه کلام مرحوم شرف الدین تا همینجا نگه داریم، بقیه‌اش را ان شاء الله در آینده بعد. صلی الله علی محمد و آله.